به نظر ما نیازمند یک شیفت پارادایمی هستیم. ما منطق تحلیل مسائلمون رو باید دگرگون کنیم، نه تحلیلمون رو. من راجع به منطق تحلیل صحبت میکنم و من فکر میکنم منطق فهم و روش تحلیل مسائل جامعهمون در واقع در طی این دو قرن تغییر پیدا نکرده. حتی قبل و بعد از انقلاب در اون سخنرانی که من در مورد اینکه آیا روشنفکران ایران بعد از 40 سال گامی به جلو نهادن، به یک اعتبار، به اعتبار فهم، روش فهم و منطق تحلیل، به اعتقاد من روشنفکران ما تغییر نکردن. و این تا این منطق دگرگون نشه این کشور روی خوش نخواهد دید و ما راه برون شدی پیدا نخواهیم کرد. ادعای من اینه که اینو در سخنرانی‌های دیگه ما نوشتم آوردم که ما یک منطق عمومی و یک منطق مشترک داریم. این منطق مشترک میان مهندسان، متخصصان، برنامه‌ریزان، تکنوکرات‌ها، بوروکرات‌ها، اصحاب قدرت و روشنفکران و دانشگاهیان ما در واقع مشترک. خب این منطق مشترک چیه؟ این منطق مشترک اینه که ما به تحلیل روانشناسانه و اخلاقی از نهادهای اجتماعی می‌پردازیم. یعنی معتقدیم که حکومتگران بدن، بی اخلاقن، دزدن، فاسدن. من نمی‌خوام بگم دزد نیستن، فاسد نیستن، اصلا حرفم این نیست. اما می‌خوام بگم درک مسائل تاریخی باید به کمک نگرش تاریخی باشه. و مسئله اصلی جامعه ما وجود افراد بد نیست، وجود ساختارهای نادرسته. این ساختارها رو باید درک بکنیم، وگرنه همونجور که تو بعضی از کلیپ ها برنامه از من دیدید، تا زمانی که ساختارها همینه هر کس دیگری بیاد از همینه. چرا که ما تجربه انقلاب کردیم، یک انقلاب بزرگ کردیم، این انقلاب شکست خورد، این انقلاب شکست خورد. در هیچ کدوم از مطالباتمون ما پیروز نبودیم. چرا؟ چون در مورد ساختارها نیندیشیدیم. من از خود آقای دکتر نعیمی میخوام کمک بگیرم. ایشون در فراز به اصطلاح دو دو، فراز دوم از تیتر فرعی دو یا فراز دوم بخش دوم کتابشون از این بحث میکنن، شرایط مساعد ساختار سیاسی. بعد یه تیتر فرعی دیگه هم دارن، شرایط مساعد ساختار سیاسی قاجاری استبداد شرقی. سوال این صفحات 39، سوال اینه چرا ما همواره اسیر استبداد شرقی هستیم؟ چرا ما از این استبداد شرقی علارغم انقلابی هم که میکنیم، دو انقلاب بزرگ کردیم، مشروطه و انقلاب ایران و حوادث جنبش های اصلاحی و متفکران بزرگی که داشتیم، چرا از این استبداد شرقی ما نجات پیدا نمی کنیم؟ خود آقای نعیمی در واقع در مورد استبداد شرقی به اندیشه های مارکس و انگلز ارجاع میدن. نمی دونم چقدر آگاهانه. آقای دکتر نعیمی عزیز عباراتی رو از مارکس و انگلز برای فهم استبداد شرقی به کار میبرن، اما به اعتقاد من، اما نهایتاً این عباراتی که میارن به نظر من به درستی فهم نشده و نمیتواند پشتوانه ظهور یک منطق جدید برای درک مسائل ما باشه. در نهایت کتاب اصلاح طلبی ناکام در واقع به همان منطق میگیره که اکثر روشنفکران ما اصیلش هستن. من میخوام از مارکس کمک بگیرم با کمک عبارات خود این کتاب. آقای دکتر نعیمی میفرمایند که دانشمندان معاصر علم سیاست، از صفحه 30 کتاب نقل میکنم، دانشمندان معاصر علم سیاست نخستین کسانی بودند که به مقایسه نظاممند ساختار نظامهای قدرت در گذشته پرداختند. این عبارت رو دقت بکنید و از آن جمله تفاوت‌های اساسی بین فئودالیسم و استبداد شرقی رو مطالعه نمودن. دوستان این یک مسئله بنیادینه. میان تاریخ اروپا، در میان تاریخ فئودالیسم در اروپا و استبداد شرقی در جوامع مثل ایران تفاوت‌های بنیادینی وجود داره و این تفاوت رو باید بفهمیم. اگر می‌خوایم مسائل امروز کشور رو بفهمیم، باید تفاوت تاریخ فئودالیسم در اروپا رو با تاریخ به اصطلاح استبدادهای شرقی و نظامهای پادشاهی در ایران رو مطالعه کنیم. آنها یعنی صاحب نظران نشان دادن که چگونه سلطنت‌های فئودالی اروپا در بهترین شرایط از جانب اشرافیت مستقل موروثی و نهادهایی که سرپرستی املاک غیرمنقول را بر عهده داشتند و نیز جوامع شهری با قوانین و حقوق شهروندی و معافیت‌ها و مزایای ذاتیشان محدود شده بودند. یعنی در فئودالیسم اروپایی قدرت‌های سلطنت‌های فئودالی به واسطه دو نهاد در واقع محدود شدند. یکی اشرافیت مستقل موروثی فئودالی یعنی زمینداران و یکی دیگه ظهور بورژوازی و ظهور طبقه متوسط و ظهور جوامع شهری با قوانین حقوق شهروندی. در اروپا استبداد به اون معنایی که در جوامع مثل ایران ظهور پیدا میکنه نمیتونه ظهور پیدا کنه. شاه نمیتونه حرف آخر بزنه. چرا؟ چون قدرت‌های فئودالی زمینداران کنترلش میکنن. چرا؟ چون طبقه متوسطی که مالیات میده با مالیاتش رو کنترل میکنه. اما تو تاریخ ما اصلا چنین مسئله نبود. در حالی که از عبارات خود کتاب آقای دکتر نمیدیم، در حالی که مستبدین شرق، شخص اول مملکت در کشورهای ما، در حالی که مستبدین شرق در بهترین حالت از طریق دیوان سالاری موروثی حکومت نموده و هیچ، دقت کنید، هیچ نهادی در مالکیت یارای برابری با ایشان رو نداشته، آنچنان که مستبدین شرقی میتوانستن مزایایی رو که قبلا به یکی دادن باز پس بگیرن و هیچ میانجی مستقلی بین آنان و رعایاشان نبود که مانع گردد. پس این ساختار اونجا مستبدین پادشاه به کمک به اصلا فئودال‌ها و زمینداران و همچنین کمک طبقه متوسط بورژوا و شهرنشینان کنترل می‌شد. در اینجا نه این بورژوازی به اصلا ظهور پیدا کرد به معنای راستین کلمه و نه ما فئودالیته و نظام به اصلا ارباب رعیتی به اون معنایی که در غرب وجود داشت در این کشور وجود داشته. در ادامه آقای نعیمی به نظریات مارکس و انگلس در مورد استبداد شرقی اشاره میکنن. حرفای مارکس و انگلس به نظر من امروز خیلی برای ما مهمه. مارکس و انگلس در مقایسه خود آشکارترین تفاوت آسیا و اروپا را در وجود مالکیت خصوصی در یکی یعنی در اروپا و عدم آن یعنی عدم مالکیت خصوصی در دیگری یعنی در شرق دونستن. اونجا مالکیت خصوصی بر زمین وجود داشت، در اینجا مالکیت زمین وجود نداشت. به همین دلیل، به همین منظور انگلس از مارکس پرسید حقیقتاً فقدان مالکیت خصوصی زمین کلیدی برای فهم شرق است. فقدان مالکیت خصوصی زمین کلیدی برای فهم شرق است. و تاریخ مذهبی و سیاسیش هم در همین راستا قرار دارد. اما به چه دلیل شرقی ها یعنی ما حتی به شکل مالکیت فئودالی زمین هم دست نیافتند؟ مارکس و انگلس هر کدام تحلیل جداگانه‌ای در این خصوص داشتند و پاسخهای متفاوتی دادند. مارکس معتقد بود که امور عمومی به عهده حکومت است و صرف نظر از چند شهر بزرگ سراسر قلمرو و صرف نظر چند شهر بزرگ سراسر قلمرو به فرمان روایی به روستاهای منقسم می شود که دارای سازمانهای کاملا جداگانه هستند. خلاصه عدم وجود مالکیت زمین در تاریخ ما یکی از اون موانعی بوده که هیچ موقع نتونسته در برابر به اصطلاح استبداد شرقی قدرت دیگری ظهور پیدا کنه که اون رو کنترل کنه. استبداد یک مسئله شرقی نیست، یک مسئله اخلاقی نیست. در برابر قدرت قهار قدرت سیاسی باید قدرت دیگری وجود داشته باشه و در دیار ما قدرت وجود نداره. و با ایدئولوژی و شعار نمیتوان قدرت سیاسی رو کنترل کرد. دلیل دیگرش یک نوع بوروکراسی گسترده است، یک نوع حاکمیت نظام دیوان سالارانه. این دلیلی است که انگلس بنیان استبداد شرقی بیان میکنه. در کشورهای مثل ما هر کس بر نظام اجرایی کشور دست پیدا کنه، هیچ کی نمیتونه در برابر لوایتان نظام دیوان سالاره قد علم بکنه. بر این مبنا انگلس بنیان استبداد شرقی را مبتنی بر بوروکراسی گسترده میدانست که وظیفه‌اش اداره امور اجتماعی است و دولت بنا به ماهیت قدرتمندش بر جامعه تسلط داشت. این همون نکته است که باید ما بفهمیم. با انقلاب عظیم ایران ما نظام سیاسی رو فرو پاشوندیم و از بین بردیم، سلطنت از بین بردیم. اما نظام دیوان سالارانه کشور در سال 57 ویران نشد و کماکان سر جاش باقی بود. نظام سیاسی رو پاچوندیم، نظام دیوان سالارانه از بین نرفت و هر کس در رأس نظام دیوان سالارانه قرار بگیره قدرت قهاری است که هیچ قدرتی در برابرش وجود نداره. مارکس اما بر گزینه دوم تاکید بیشتری داشت و استبداد شرقی را حاصل جامعه میدانست که به بخش‌های نیمه مستقل کوچک تقسیم شده بود و از سرپیچی در مقابل دولت مرکزی ناتوان بود. این جمله رو دقت بکنید. در شرق حکومت‌های استبدادی نه به خاطر توانمندیشون بلکه به خاطر ناتوانی جامعه بر اون مسلط بودن. هنوزم جامعه ما چنینه. هنوزم جوامع ما، جامعه امروزین ما در ادامه جوامع پیشین ماست. ملت ضعیفه، نه اینکه قدرت نیرومنده. و ما به نام اصلاح طلبی دائما حملمون به نظام سیاسی است، اما تا ملت قدرت پیدا نکنه با نظام سیاسی کاریش نمیشه کرد، چون در برابر اون قدرت باید قدرت وجود داشته باشه. تعادل قدرت هاست که دموکراسی رو متحقق میکنه، نه نصیحت حاکمان، نه انتقاد نظری از حاکمان، نه اینکه من بمیرم این تن بمیره استبداد به خرج نده، این تن بمیره قوه استقلال قوا رو رعایت کنه. باید قوای واقعی و نیروهای اجتماعی در جامعه باشه. نیروهای اجتماعی هم نه منظورم که مردم بریزن تو خیابون، به لحاظ واقعی نیروهای اجتماعی در به اصطلاح به نام نهادینه در تاریخ ما شکل گرفته باشن که شکل نگرفتن. خب این همون چیزی بود که مارکس به درستی از شیوه تولید آسیایی صحبت میکرد. یعنی این تاریخ با اون تاریخ یکی نیست و این خطای بزرگ روشنفکری است که ما انتظارات مطالباتی رو در این تاریخ داشته باشیم که با تاریخ غرب یکی نیست. این نفهمیه مسئله است. باز در یک فراز دیگه، در این شیوه تولید مالکیت خصوصی بر زمین، در این شیوه تولید آسیایی مالکیت خصوصی بر زمین وجود ندارد و به جای آن مالکیت دولتی یا قبیله‌ای یا جمعی شکل می‌گیرد. یعنی قدرت سیاسی همه کار است. به دلیل عدم وجود مالکیت خصوصی بر زمین، طبقه استثمارگر بزرگ عمل می‌کند. در نبود طبقات، تضاد طبقاتی که موتور محرک جامعه است نیز شکل می‌گیرد. در جامعه ما نیروهای طبقات شکل نگرفته در این کشور. طبقات کلاسیک در تاریخ ما برخلاف تاریخ غرب شکل نگرفته. چرا حالا مالکیت خصوصی بر زمین در ایران ظهور پیدا نکرده؟ در اینجا عدم وجود مالکیت خصوصی به عنوان محوری مهم در نظر گرفته می شود. به همین خاطر این موضوع به کانون اصلی بحث مارکس و انگلس در خصوص نظام‌های سیاسی و اجتماعی شرق تبدیل می شود و آنها در پاسخ به این سوال که چرا در شرق مالکیت خصوصی بر زمین حتی به شیوه فئودالی اون شکل نگرفته به بررسی مسائل شرق می‌پردازند. مارکس باز اینا تکراره بر اون بوروکراسی گسترده‌ای که انگلس تکیه می‌کنه و مارکس در کتاب گروندویسه معتقده که استبداد شرقی حاصل جامعه‌ای بدونه که به بخش‌های کوچیک کوچیک تبدیل شدن و اینشون بخش‌های کوچیک نتوانستن به هم بپیوندن و یک نیروی اجتماعی رو ایجاد بکنن.